بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در دلیل هفتم از ادله جواز نظر به وجه و کفین اجنبیه بود که عبارت بود از روایت بزنتی از امام رضا سلام الله علیه به همون بیان و تقریب هایی که ملاحظه کردیم. در استدلال به روایت دو تقریب آمده بود که هر دو را ملاحظه کردید و ما ترجیح دادیم که تقریب اول را میتوان پذیرفت و استدلال به اون را قبول کرد. پس از اون که دو تقریر و دو تقریب را بررسی کردیم به این رسیدیم که بعضی فرمودن که این روایت یک اختلاف نسخه‌ای در اون هست و ذیل اون که داره در وسائل شعرها و زراعها در کتاب دیگر صاحب وسائل که هدایت الامه الى احکام الائمه علیهم السلام باشد، این روایت نقل شده با نسخه دیگری و در اون فقره آخر به جای شعرها و زراعها آمده وجهها و زراعها. حالا نقلی که اینجا آمده زراعی هاست که حالا از نظر ادبی غلطه، شعرها و زراعها باید باشه قاعدتاً. و اگر ما وجهها و زراعها آمده به جای اون چه که اینجا شعرها و زراعها بود، عرض کردیم اگر این نسخه باشد لااقل اینه که دیگه استدلال به این روایت برای جواز نظر به وجه و کفین و با تأکید بر این که مفروض این است که وجه و کفین جایز و نظر است فرو می‌ریزه. اگر نگوییم که این میتواند حتی دلیل بر عدم جواز نظر باشه، اگر این رو نگوییم لااقل دیگه نمیشه بهش استدلال کرد برای جواز نظر. تا اینجا آمده بودیم. اون چه که اینجا الان مطرح میشه و باید اون را بررسی کرد اینه که این اختلاف نسخه واقعا از اون مواردی است که موجب تعارض میشه یا باید معامله دیگری با این اختلاف نسخه کرد. در ابتدا به نظر میاد سه احتمال اینجا قابل تصوره. احتمال اول این که کسی بگوید که اختلاف نسخه است و اختلاف نسخ علل اصول موجب تعارض میشه و به هیچ یک از اینها نمیشود استدلال کرد، نه به نسخه شعرها و دراعها که اگر این باشه اون وقت یکی از اون دو تقریر قابل پذیرش و استدلال به جواز نظر تام میشود، این نسخه را نمیشه پذیرفت. اون نسخه هم که در هدایت الامه آمده که وجهها و ذراعها، اون را هم نمیشه پذیرفت که احیانا با اون نسخه دلیل برای عدم جواز نظر می شد یا لااقل دیگه حالا دلالت بر جواز نمی کرد. هیچ یک از این دو تمام نیست، به خاطر تعارضی که بین اینهاست ساقط می شن. این احتمال اول که در اختلاف نسخ معمولا اصل و قاعده اینه. احتمال دوم این است که چون هر دوی این نسخه ها از صاحب وسائل و یک نویسنده است، بیاییم ما اون نسخه متأخر را معتبر بدانیم بر اساس این قاعده که اون نسخه متأخر از یک نفر ادقه و اون چه که متأخر هست با همه ملاحظات انتخاب شده. و اگر این را این قاعده تقدم نسخه متأخر از یک صاحب نظر بپذیریم، اون وقت اینجا نسخه هدایت الامه متقدمه. چرا؟ برای اینکه مرجحه، برای اینکه کتاب هدایت الامه را صاحب وسائل پس از تدوین وسائل به نگارش در آوردن. با این توضیح که ترجیح و تقدیم نسخه متأخر در دو صاحب تألیف و صاحب کتاب شاید خیلی مثلا قابل قبول نباشه، و اما در اونجایی که یک نفر در دو کتاب دو نسخه آورده، اینجا نسخه دوم یه مقدار ترجیح بیشتری پیدا میکنه. البته در اونجایی هم که دو صاحب نظرم باشن این احتمال وجود داره، دو مؤلف باشن این احتمال باز وجود داره، در صورتی که احراز بشه که این دومی به اون نسخه به اون کتاب اولی نظارت داشته و با عنایت به این که اونجا هست اون اینجوری آورده. مثلا در من لا یحضر یا در استبصار یا در تهذیب عنایت داره که مثلا مرحوم کلینی اینجور آورده و او داره یه جوری دیگه میگه، اونم بعید نیست که بگیم یک نوع تقدمی داره، در صورتی که احراز یک عنایت بشه، منتها خیلی جا احراز عنایت نمیشه. این در اونجایی که دو مؤلف باشه، اما جایی که یک مؤلف باشد قاعدتا این عنایت بیشتر قابل تأکید و تکا هست، و از این جهت احتمال دوم اینه که بگیم نسخه وجهها و ذراعهایی که در هدایت الامه آمده مقدم است به دلیل تأخر این کتاب و احیانا ناظر بودن این به اون نسخه قبلی و اینکه اینجوری انتخاب کرده. این دو احتماله که عرض شد. احتمال سوم، حالا قبل از اینکه احتمال سوم بریم این نکته رو عرض بکنیم که این کتاب هدایت الامه حتما بعد از وسائل نوشته شده. ما پریشب با خدمت آقای عزیزاده که بودیم بدون اینکه یک اطلاع قبل از اینکه یک اطلاعی از اون کتاب عمل العامل داشته باشیم همینجور نگاه میکردیم ببینیم چجوری از این مقدمه و مؤخران ها و قرائن و شواهد برمیاد که وسائل اول بوده بعد اون یا برعکس. خب با یه قرائنی حد زده میشد که نه، وسائل اول بوده و این هدایت الامه بعد نگارش شده، و خصوصیت هدایت الامه هم اینه که هدایت الامه الى احکام الائمه علیهم السلام هم این است که خلاصه تر جواهر 8 جلد اسناد را حذف کرده و اون چیزهایی که بیشتر فتوای نهایی خودش بوده انتخاب کرده و از این قبیل ویژگی ها داره، جمع و جورتر 8 جلد. و این حد زده می شد از قرائن، منتها بعد همون ایشون اینا پیدا کردن که مرحوم الراملی در عمل العامل که شرح احوال ائمه است و ایشون نوشته، در اونجا به صراحت خودشون فرمودن که من وسائل رو مثلا طی 20 سال نوشتم و بعد هم آمدم هدایت الائمه را هدایت الامه را تألیف کردم. بنظر خیلی روشن بود که هدایت الامه هم قرائن استظهاری وجود داشت، همین که به صراحت ایشون فرموده که هدایت الامه را من بعد از وسائل نوشتم، و ظاهرا از اون فرمایشاشون هم برمیاد که حدود 20 سال ایشون مشغول نگارش وسائل بوده، و خصوصیت وسائل هم خصوصیاتش هم را خود ایشون بیان کرده در مقدمه و جاهای دیگه، و صرف 20 سال وقت شده در نگارش وسائل شیعه. شرحی هم ایشون بنا بوده بنویسن که دارن یک جلد شرح وسائل هم نوشتن. من اونم رو گفتم که با شما مشورتی بکنن ببینیم اگر جایی انتشار پیدا نکرده اینجوری منتشرش کنیم. جلد اولشه یه نوع مباحث و قواعد اصولی رو از منظر اخباری ها ایشون در اون جلد اول آورده و بعد دیگه نتوانسته ادامه بده. خب بنابراین بدون تردید هدایت الامه الی احکام الائمه بعد از وسائله، و احتمال دومم این بود که این نسخه متأخر مقدم باشه و ترجیح پیدا بکنه که دیگه استدلال به اینم ساقط میشود. اما احتمال سوم به عکس و اون اینه که نه، نسخه وسائل اینجا مقدمه علی رغم این که وسائل قبل بوده. دلیلش هم اینه که دو سه تا شاهد و قرینه داره. اولین شاهد و قرینه که اینجا وسائل مقدمه اینه که کتاب وسائل یک کتاب کاملا مورد عنایت ایشون با ذکر اسناد و با دقت بالا بوده. اون کتاب هدایت الامه علی رغم این که متأخر نوشته شده، اما بنای ایشون بر تلخیص و حذف اسانید و ارجاع به وسائله، و احتمال این که در این کار دوم که کار خلاصه‌ایه با حذف سند و جمع و جور و شکل کپسولی در واقع به نگارش در آمده، در اون عدم دقت بیشتر به نظر میاد تا یک کتاب موسوعه‌ای که 20 سال عمر گذاشته رون و همه اسناد را آورده بعد و اون دقت‌هایی که در وسائله. از این جهت قاعدتاً نسخه وسائل به دلیل اهتمامی که به اون داشته و جایگاه رفیعی که این کتاب داره مقدمه بر اون نسخه دیگری است که آورده. احتمال گذرایی بودن و سرعت عمل در این هدایت الامه اونها بیشتره تا در وسائل که کار اولش و با کمال دقت و توجه بوده. این شاهد اول که نه، اینجا علی رغم تأخر و هدایت الامه، ولی ویژگی این دوتا کتاب رو که با هم مقایسه بکنی امتیاز بیشتری از آن وسائله. این یک. دوم این که این روایت از قرب الاسناد نقل شده. قرب الاسنادی که الان وجود داره در اون همون شعرها و زراعها داره، یعنی اون تو مصدر اصلی این کتاب که قرب الاسناد موجوده شعرها و زراعها داره. و اگر کسی بگه این قرب الاسناد ما بهش سند معتبر داریم یا از کتب مشهوره بوده، که بعید نیست بگیم کتب مشهوره، بعید نیست که این شاهدم تقویت بکنه تقدم نسخه شعرها و زراعها. ضمن این که دیگرانی هم این روایت رو که نقل کردن یا قرب الاسناد رو نقل کردن، از جاهای دیگه هم باز همون شعرها و زراعها نقل شده. یعنی در برخی کتب دیگر هم این شعرها و زراعها آمده و نه وجهها و زراعها. بنابراین نسخه وجهها و زراعهایی که در هدایت الامه آمده تقریبا نسخه منحصر به فرده، و الا وسائل خود قرب الاسناد که مرجع اصلیه و دیگر نقلهایی که از قرب الاسناد شده در همه داره شعرها و زراعها. این معلوم میشه در اون کتاب هدایت الامه که کتاب کپسولی جمع و جور بوده اون دقت نبوده و مثلا موجب به دلائلی بالاخره این وجهها به جای شعرها آمده، و از این جهت بعید نیست که همین نسخه احتمال سوم رو بپذیریم و نسخه شعرها و زراعها مقدم باشه.
مقدمه روایت شد به شعرش نفرد کرد میکرد وقتی میگه بجه موها و زراوها. از اون بر شما فهمیدید که توی از روایت اینجور برمید که بجه و کفه این همچه با هم، بعد اینجا که مثلا بجه رو منحصر آورده.
نه، حالا اون به دلیل اینکه بجه که میگه کفه این دیگه معلومه دیگه، یعنی زراع که میگه معلومه. شاهد چهارم، حالا این فرمایش که پاسخش اینه، ولی یه شاهد چهارمی که میشه آورد در حد یه شاهدی تقریبی میکنه به ذهن، اینه که سؤال اولم از شعر اخت امرأتهی بود، یحل له ان ينظر الى شعر اخت امرأتهی، فقال لا. بعد مگر این که از قواعد باشه، بعد میگه حالا قواعد که شد چه مقدار میشه نگاه کرد؟ علل قاعده اون شعری که محل سوال بود تو استثناء بود و باید ذکر بکنه امام، و این که بگیم امام به ذراع یا به وجه اکتفا کرده از شعر، این بعیده. این شاهد چهارم که صبح بزنم میامد، این به نظرم شاهد خیلی قویه. دقت کردید؟ ببینید سوال اینه، یه بار میخونم روایت ها، سألتو عن الرجل یحل له ان ينظر الى شعر اخت امرأتهی، موی خواهرزن نگاه بکنه. حضرت فرمود نه، مگر این که از قواعد باشه، مگر این که از قواعد باشه. بعد سوال میکنه که خب خواهرزن و زن غریبه مثل همه؟ حضرت فرمود بله اینا مثل همه. بعد میگه خب حد نگاه به قواعد و نساء قواعد از جمله همین اخت امرأتهی که اینجا سوال شد، این چقدره؟ امام بفرماد که وجه و ذراع، دست، صورت و ذراع، این ازش در نمیاد که به شعرم میشه نگاه کرد. اولویتی حتی تنقیه مناطی چیزی درش نیست، در حالی که از اون بالا استفاده میشه که به شعرم میشه نگاه کرد، شعر بوده و بالا میگه میشه بهش نگاه کرد، ولی پایین وقتی که در مقام تهدید بگه فقط وجه و ذراع، این بعیده، این حتما شعر و ذراعه. این شاهد چهارم غیر از اون بحث نسخه هاست و کدوم نسخه مقدم و اینا هاست، نه اصلا نسخه ها رو بذارید کنار، ما از درون متن یک علامتی پیدا میکنیم و نشانه ای سراغ داریم که تقویت میکنه نسخه شعر و ذراع را. این وجه خیلی دقیقی است که به نظرم این وجه در کنار اون شواهد قبلی تقریبا یه اطمینانی درست میکنه که این همون شعر و ذراع هاست، و با اون تقریر اولی هم که پذیرفته شد، این از ادله نسبتا خوب میشه برای اینکه نگاه به وجه و کفین جایزه. البته کفین اینجا نیامده که اون چون اجماع است و قول به تفصیلی نیست و اینها، اطمینان به این که اگر وجه جایز بود کفین هم جایزه، حالا یا با عدم قول به فصل یا با الغای خصوصیت تنقیه منات، و بلکه با اولویت اگر به صورت میشه نگاه کرد، دست دیگه کمتر در معرض اون قصد ریبه و امثال این هاست تا صورت، ولذا اونم ملحق میشه. بله
چون اونجا شعر خودش استثنا کرده بود از وقت، یعنی اونجا فرمود که به شعرش میشه در صورتی که در واقع قواعد باشه.
بله
اونجا گفته دیگه پایین حضرت ضرورت
نمیده بگه. این حالا شاهد دیگه، میشه اینجوری جواب داد، ولی قاعدش اینه که پایین راوی بعد از اینکه فل جمله از امام اون رو شنید، حالا میخواد محدوده رو به طور کامل از امام سوال بکنه، سوال کرده و امام قاعدتا باید جواب کامل بده، و اون وقت وجه را که شعر را بگوید، وجه در ضمنش محفوظه و جوابم کامله، ولی اگه وجه بگه اون جواب کامل نیست، بالاخره باید بگیم حالا اینم از بالا فهمیدیم. مثلا شاهده دیگه، استدلال نیست، شاهده. بین این دو احتمالی که بنده عرض میکنم و اونی که شما میفرمایید، این اون قوی تره به ذهن، از این جهت به عنوان شاهد در کنار اونها آدم رو تقریبا مطمئن به این میکنه که این نسخه وسائل و نسخه‌ای که همین قرب الاسنادهای امروز ما وجود داره، این مقدمه.
راجب این که اونجا تصریح نشده از قرب الاسناد هست، احتمال بگیره این روایت از منبع دیگری غیر از قرب الاسناد باشه، این تو خود هدایت الامه نداره کسی قربول
اسم. اونم به ذهنمون می اومده اونها، ولی بعیده، ظاهرش اینه که اصلا اینجور روایتی هیچ جای دیگه جز از قربول اسناد نیست. احتمال ضعیفیه، احتمال شبهتن میره و احتمال ضعیفیه. در هدایت الامه ایشون همون روایاتی که تو وسائل بوده داره، اشاره داره به این که میگه که روایاتی که از کتب معتبر مثلا معروف و مشهوره از اونها من نقل میکنم با حذف اسانی. این اون شب پیدا نکردیم اگه این باشه که دیگه تو عمل اما عامل داره، تو مقدمه هدایه نبود. اگه این باشه دیگه و حل مسئله کامل، که این ناظر به وسائل چیه تو مقدمه تو عمل عامل چی فرموده؟
فمن کتاب هدایت الامه الى احکام الائمه ثلاث مجلدات صغیره منتخبه من ذالک الکتاب مع حذف الاسانید والمکررات.
من ذالک الکتاب، ولی تو مقدمه هدایت الامه که اون شب میدیدیم اونجا نداره از وسائل، میگه از کتب معتبر، ولی این خیلی گویاست دیگه، میگه این از همون وسائله. ولذا پاسخ به این سوال هم همینه.
در مورد حذف اسانید دو تا سوال داشتم. یکی این که با این احتمال داده نمیشه که این اختلاف تو استنساخهای بعدی اتفاق افتاده باشه، این از خود مؤلف نباشه، کسانی که بعدا استنساخ کردن یه جایی حالا بالاخره تغییر اتفاق افتاده.
چرا اون احتمال هم هست که در نسخه منتها حالا من نمیدونم که این هدایت الامه اولین نسخهش اینو باید بررسی کرد، اولین نسخهش به خط کی بود، یعنی خط خود ایشون هست نیست؟ اگر خط خود ایشون باشه نه دیگه، که حالا قاعدتا از زمان صاحب وسائل مثل علامه مجلسی صاحب وسائل اینا خطای خودشون هست تو این کتابخونه دیگه، اون احتمال مندفع میشه. منتها اگر خط خودش نباشه و استنساخهای متأخر باشه چرا؟ اینو باید بررسی کرد، ولی به نظرم وسائل اونا با خط خود ایشون هست. دیدی دیگه تو این اول وسائل اونا که شده میگن خطشون و نمونه هاشو میدن، مگر این کسی احتمال بده که تو همینایی که چاپ کردن مستند به خط ایشون مثلا اشتباهی کردن؟ این بعیده البته. خب حالا اون که دیگه تساقطه دیگه، اون تساقطه، بله نسخه تساقطه. منتها البته اونجا هم دقت‌های بیشتر میشه به کار برد، ولی ظاهراً به جایی نمیرسه. دقت‌های بیشترش اینه که ببینیم این اختلاف نسخه از کجا ناشی شده، اون دستخط‌های اول چی بوده مثلا، اینجور چیزاییست دیگه.
شما در این که این چون مختصره و چکیده است شد دقتش کمتر باشه،
چون ما وقتی که می‌خوام چکیده یک مبحثی بگم باید ناب‌ترین‌ها رو بیارم و مستقیم برام، یعنی گلچین می‌کنه دیگه از مجموعه این، ولی وقتی که در صدد تفصیل باشه خب همه رو میاره، هر چند ضعیف باشه. اگه ببینید این مقدمه این کتاب و خود کتاب و مقایسه بکنید اصلا این احتمال نیست که بگیم اینجا یه دقت بالاتری بوده، چون چیزی نیست. بله گاهی اونطوره، ولی اینجا اون نیست. نه خیلی خوب، این دلیل هفتم بود. دلیل هشتم هم را روایتشو بخونیم تا مباحثش برای بعد. دلیل هشتم که اینها باز از مرحوم داماده دیگه، اینها در کلمات آقای خویی و اینها نیست، از کتاب الصلات مرحوم داماده. روایتی است که در وسائل باب 130 از مقدمات نکاح حدیث اول، باب 130 عنوانش همون این است که نگاه به نامحرم برای معالجه جایزه. اگر یک ضرورتی بود برای معالجه نامحرم، زن نامحرم توسط مرد، او بالعکس معالجه مرد توسط یک پزشک زن، این گفته شده جایزه، اندل ضروره و الاسترار. و روایات این باب هم مربوط به اینه، منتها تو مجموعه روایاتی که اونجا آمده یکی از اونها را مرحوم آقای داماد به عنوان دلیل برای جواز نظر به وجه و کفین انتخاب کرده، به خاطر یه نکته خاصی که تو همین یک روایتشه، بقیهش این نکته را نداره. این حدیث اول از باب 130 از ابواب مقدمات نکاح که از کافی نقل شده. اونجا اینه که که محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه عن محمد ابن یحیی، که همون محمد ابن یحیی العطار القمی و معتبره، عن احمد ابن محمد ابن عیسی که باز همون احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی است معروف و موثق، عن علی ابن الحکم که اون هم قابل توثیقه، عن ابی حمزه الثمالی عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته، این آقای ابو حمزه الثمالی عرض میکنه که میگه که سوال کردم از امام باقر سلام الله علیه درباره المرأة المسلمه یصیبها البلاء فی جسدها اما کسر او جراح، یه جاش میشکنه یا زخم میشود، فی مکان لا یصلح النظر الی، میشکنه یا زخمی میشه یک عضوی که نمیشه به اون نگاه کرد، یعنی عضو محترمی است که نمیشه به اون نگاه کرد، و یکون الرجال ارفق بعلاجه من النساء، و پزشک مرد آگاه تره و مناسب تر است برای معالجه او. حالا اینم نداره که پزشک مثلا زن گیر نمیاد، میگه اون مناسب تره برای علاجش. ایصلح له ان ينظر الیها، این مرد اجنبی میتواند به او نگاه بکنه. حضرت فرمود که اذا اضطرت الیه فیعالجها انشاءالله، اگر این خانم مضطر است به این که او معالجه بکنه و برای معالجه هم باید اون نگاه بکنه، این یعالجها یعنی جایز معالجهش انشاءالله. این عرض شود که تعبیری است که در اینجا آمده. استدلال مرحوم آقای داماد به این روایت اینه که در این روایت داره که یصیبها البلاء فی جسدها اما کسر او جراح فی مکان لا یصلح النظر الی، در یه عضوی و جایی از بدن این خانم مسلمان شکستگی یا زخمی پیدا شده که نمی شود به او نگاه کرد. این میگه در روایت مفروض گرفته شده که یه جاهایی از بدن هم هست که می شود نگاه کرد، و الا این سوال سائل، این قید در سوال سائل معنا نداشت. سائل هم ابو حمزه الثمالیه دیگه، یعنی آدم عادی و معمولی هم نیست. ابو حمزه الثمالی میگه که در سوالش میگه فی مکان لا یجوز و لا یصلح النظر الی، ولی میشه یک جاهایی هم هست که اشکال نداره، نظر اشکال نداره، و الا بیان این قید بی‌معنا و لغو بود. اصلا لغو دیگه این قید آوردن، اگر جای جایز و نظری نبود، آمدن این و آوردن این قید لغو بود. این مقدمه اول که از کلام سائل استفاده میشه که او در ارتکازش این بوده که مواضعی یجوز النظر الیهام هست، این ظاهر کلام ابو حمزه الثمالی است. امام هم در مقام پاسخ همین رو تقریر کردن، اونجا مچشو نگرفته که نه این که فی مکان یصلح النظر الی اینجور چیزی نیست، همه اعضای بدن اینجوره و از اضطرت و یعالجه ها. اینجا هم مثل همون استدلال سابق باید توجه داشت که دو سه مقدمه باید زمیمه بشه تا این استدلال تمام بشه. یکی این که ارتکاز راوی این است که موازی از بدن زن نامحرم هست که یجوز النظر الی، بلکه یه چیزی بالاتر از ارتکاز. به این بیان که میگه این فی مکان لا یصلح النظر الی، این اصلا لغو اگر جایی نبود، یعنی ارتکاز اینجور در کلام ظهور پیدا کرده به حیثی که این کلام اصلا غلطه، لغو اگر موضعی که یجوز النظر نباشه اینجور قیدی اصلا آوردنش لغوه. ولی زن ارتکازی است یا ارتکاز بسیار قوی است که در کلام هم با قیدی آمده که اگر اون نبود قید لغو بود و یه نوع استهجان داره، یه نوع استهجان داره از نظر عرفی که بگه فی مکان لا یصل و ندر الی. خب این یعنی چی؟ اگر همه اجزاش جایز النظره، لا یجوز النظره که دیگه گفتن این قید معنا نداره. این مقدمه اوله که این ارتکاز بلکه استهجانه اگر اون نباشه. یه خورده از این چیزی که قبل میگفتیم بالاتره، ارتکازی است که ظهوری پیدا کرده در حدی که اگر نباشه استهجان داره. مقدمه دومش هم اینه که خب امام هم در مقام تقریر بوده، امام هم همون فضای ذهنی او را پذیرفته و به عبارت دیگه امام همونی که او فرض کرده میگه که در صورت اضطرار میشه بعد نگاه کرد و اگر اضطرار نباشه طبعا نمیشه نگاه کرد. اما اون جایی که یجوز النظر الیه چیه؟ اون همونی که او گفته دیگه، امام اون را تقریر کرده و پذیرفته. این دو مقدمه است که مبنای استدلال میشه. در مقام بررسی اولا بحث سندی است که ظاهرا در سند هیچ اشکال و شبهه‌ای وجود نداره، اما از لحاظ دلالی پاسخهایی داده شده خود مرحوم آقای داماد و مقررینشان، دو مقرر و دو تقریری که اینجا هست، یکی از آقای مؤمنه، یکی از آیت الله جوادیه که در این دو کتابی که به شکل تقریر آقای داماد چاپ شده موجوده. سه چهار جواب در کلمات مرحوم آقای داماد یا مقررینشون هست که ملاحظه می‌فرمایید و بعضی جواب‌های دیگری هم میشه بهش اضافه کرد که انشالله فردا